تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 65 سوره بقره آیه 87.
الحمد لله رب العالمین، الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. قال الله تعالى في كتابه ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آیه 87 از سوره مبارکه بقره. اجازه بدید اول ترجمهش رو عرض کنم. و لقد آتینا موسی الکتاب، همانا به موسی کتاب دادیم. و غفینا من بعدهی به رسول، و پشت سر حضرت موسی بعد از حضرت موسی قرار دادیم رسولانی، یعنی رسولانی رو بعد از حضرت موسی مقرر کردیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، به حضرت عیسی پسر مریم نشانی ها و معجزاتی دادیم. و ایدناه به روح القدس، و حضرت عیسی را به روح القدس مؤید کردیم، تاییدش کردیم با روح القدس. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، آیا هر زمانی که رسولی برای شما مطالبی آورد که با هوای نفس شما سازگار نبود؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، چیزایی که با نفس شما، هوای نفس شما نمیخون، سازگار نبود، استکبرتم، شما استکبار ورزیدید. و فریقا کذبتم، پس یه دسته ای از اون انبیا را تکذیب کردید. و فریقا تقتلون، و دسته ای را کشتید. خب این آیه چی میخواد بگه؟ بسیار بسیار درس برای ما مسلمون ها داره. آیات همه پیام داره عرض کردم، ولی برخی آیات پیامهاش برای ما روشنتره، واضحتره، به خصوص به مناسبت‌های گوناگون در طول زندگی انسان میچشه مطلب رو که عجب حساسیت نسبت به یه نکته‌هایی که انسان در مبارزه با اون نکته‌های ناپسند باید چقدر جدیت داشته باشه و ایجاد اون نکته‌های پسندیده تلاش کنه. همون گونه که اشاره شد در جلسات گذشته، مدتی است که روال آیات راجع به بنی اسرائیل هنوز ادامه داره، قطع نشده، داره راجع به بنی اسرائیل سخن میگه. بعد از بیان مطالبی که جلسه گذشته تموم شد اشاره میکنه ما به موسی کتاب دادیم. برخی از مفسرین نظرشون اینه، به نظر میرسه خیلی هم دقیق به این مطلب اشاره فرمودن، که خداوند در این آیاتی که خوندیم تا حالا اشاره کرد به نعمتهایی که به بنی اسرائیل داده بود، من و سلواب و به سنگ بزنه آب براشون جاری بشه و امکاناتی به اینها بده و در اثر تبعیت حضرت موسی سربلندشون کنه، فرعونیان رو نابود کنه. اینا نعمتهایی بود که خدا به بنی اسرائیل داد. ولی حالا داره انگشت میگذاره به یه نکته بسیار دقیق و عمیقی که جنبه ریشه‌ای و کلیدی داره، موسی و کتاب موسی. گفت این همه آوازه ها از شه بود، این همه از طفیل حضرت موسی و عنایتی که خدا به حضرت موسی کرد، کتاب داد، این برکات رو شامل شد. لذا یک اشاره میکنه و لقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. یعنی پیروان یک پیغمبر، حالا مسلمونیم ما مسلمونا، پیروان مسیحی حضرت عیسی در زمان حضرت عیسی، پیروان حضرت عیسی که بعد اشاره میکنه این یک سیری است که خدا ادامه داد. حالا چرا بعد از پیغمبر اسلام تمام شد، خاتم انبیاست، انشالله بحث خواهیم کرد. سیری رو خدا معین کرد، پیغمبر فرستاد، یک وجود پیغمبر، خود موجودیت نبی به عنوان حجت خدا، ولی الله، خلیفت الله، نماینده پروردگار و حجت الله که حجت خداست، برکت الهیه. در این زمینه هیچگاه زمین خدا بی حجت نمیماند. خداوند سنتش راجب بشر این گونه است که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، زمین اهلش رو فرو میبره. حالا یک زمان این حجت حضرت موسی است، یک زمان این حجت حضرت عیسی است، یک زمان این حجت پیغمبر اسلامه. از دلائل قوی شیعه و اعتقاد به وجود امام عصر علیه السلام یکیش همینه که هیچگاه زمین خدا از حجت نباد خالی بمونه. اگر پیغمبر از دنیا رفت، زمین بی حجت میشه. بلا فاصله بدون یک آن حجیت به امیرالمؤمنین منتقل میشه تا میرسه به امام عصر علیه السلام. از روایاتی که شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن و از این روایت هم به راحتی ما میتوانیم این استنباط رو داشته باشیم که هیچگاه زمین خدا نباید بی حجت باشه، در نظام پروردگار تعلق گرفته که خلیفت الله موجود باشه، این حدیث معروف انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به حمالن تزل و بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز. حدیث معروفی است، شیعه و سنی به اتفاق این حدیث رو نقل کردن. سنی و شیعه در قسمت کتاب قرآن این عقیده را دارن، یعنی یک سنی هم به این معتقده که کتابی که خدا مقرر کرد تا یوم القیامه، روز قیامت، حجیت داره، کتاب خداست و ما مأموریم از او تبعیت کنیم، دیگه کتاب دیگه نخواهد آمد، قرآنه. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، این آیه قرآنه که خوندم. تمت کلمت ربک، تمام شد کلام خدا، کلام الله که بنا بود برای شما بیاد، دیگه تموم شد. لا مبدل لکلماته، این دیگه تبدیل نمیشه، دیگه عوض نمیشه، دیگه چیز دیگه جاش نمیاد. و این باقی است، اون حدیث حلال پیغمبر، حلال الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه، مؤید همین مطلبه که این کتاب تا روز قیامت برای شما باقی است. خب حدیث هم که داره ولن یفترقا، هرگز نفی ابده، با این کتاب اونی که از اطرت منه باد همراه، چون دو ثقل گفت دیگه، انی تارکن فیکم ثقلین، دو تا ثقل قرار میدم، یکی قرآنه، قرآن که تا قیامت باد باشه،
ثقل دیگری که لن یفترقا، هرگز جدا نمی شود و محال باید همراهش باشه، اطرته. اون اطرتی که تا روز قیامت باید همراه قرآن باشه، خب امروز کیه؟ زمان امیرالمومنین امیرالمؤمنین، زمان امام صادق امام صادق، زمان امام عسکری امام عسکری، خب امروز کیه؟ از اینجا اهل فن برداشت میکنن همیشه حجتی زنده باید همراه قرآن باشه، کمون اعتقاد ما شیعه است که امام زمان علیه السلام. در اینجا قرآن کریم داره به بنی اسرائیل این توجه رو میده، ولقد آتینا موسی الکتاب، توجه پیدا کنید، ما به موسی کتاب دادیم، یعنی موسی هست خدایی، کتابم دارد کتاب خدایی. یک پیغمبر اومد، خود وجود پیغمبر یعنی وجود حجت خدا که یک زمان به صورت پیغمبر است، یک زمان به صورت امام است. این یه نعمت عظیمی است که از طفیل این نعمت بقیه نعمت ها مقرر میشه. اینو باید بهش توجه داشت. ولقد آتینا موسی الکتاب، اما آیا تمام شد؟ و قفینا من بعدهی به رسول، ما قفا یعنی پشت سر، پشت سرش مقرر کردیم، یعنی بعد از حضرت موسی، من بعده پشت سر او، بعد از او به رسول، یه رسولان دیگه ای، چون بعدش اسم برد و آتینا عیسی ابن مریم، یعنی رسولانی که بعد از حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی آمدن، مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت یوشع و هاکذا، یک سلسله انبیا بودن که اینا اومدن، اما دیگه کتاب جدید اینا نیاوردن. همون کتاب توراتی را که مال حضرت موسی بود تبلیغ می کردن تا زمان حضرت عیسی علیه السلام شد. وقتی حضرت عیسی اومد کتاب دیگه دورش تموم شد، کتاب جدید اومد. حالا تحریف شد کتاب، کم و زیاد شد کتاب، محتوا باید به اقتضای سطح جدید بالاتر باشه، پیغمبر جدید. از اینجا که داره به بنی اسرائیل سخن میگه و قفینا من بعدهی به رسول، آی بنی اسرائیل، ما بعد از حضرت موسی پیغمبرانی قرار دادیم آمدن، چون بعدش میگه حضرت عیسی، نشون میده انبیای تا زمان حضرت عیسی هستن. اما حضرت عیسی را هم بیان کرد و آتینا عیسی ابن مریم البینات، بعد از اینها حضرت عیسی رو فرستادیم و به عیسی ابن مریم بینات دادیم، چون نیست بنی اسرائیل انبیای بعد از حضرت موسی را که تبلیغ دین حضرت موسی می کردن، صحبت از دین جدید نبود، قبول داشتن، ولو گاهی با اینا در می افتادن، حرفشون رو گوش نمی کردن. این که و فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، حالا توضیح عرض خواهم کرد منظور چیه، اما در این حال این اصل کلی که بالاخره داره از دین حضرت موسی میگه، خیلی درگیری اونجوری نداشتن، ولی تا حضرت عیسی اومد کتاب جدید مطرح شد. حالا یک مکتب، یه دین به عنوان دین مسیحیت که کتاب حضرت موسی دورش تموم شد، مخالفت شدیدتر شد، درگیری شدیدتر شد. اگر اونجا گوش به حرف پیغمبر نمی دادن، تکذیب فعلی و تکذیب عملی بود، تکذیب قولی نبود. چون ما دو جور تکذیب داریم، یک تکذیب تکذیب قولی است، تکذیب سخنی است، تکذیب حرفی است. به این معنی شما مطلبی می فرمایید، بنده میگم نه خیر، قبول ندارم، یعنی این حرف رو تکذیب کردم. یک زمان تکذیب قولی نیست، فعلیه، شما مطلبی میفرمایید، میگم بله راست میفرمایید، کاملا درسته، اما تو عمل خلافش انجام میدم. میگید خب اگه تایید میکنید چرا خلاف میکنید؟ مثلا شما میفرمایید که خوب است جلسه ساعت فلان باشد، میگم بله صحیح میفرمایید، کاملا قبول دارم، اما یه ساعت دیگه میذارم. نشون میده من حرف شما رو رد نمیکنم، اما فعلا عملا من عامل به قول شما نیستم. بنی اسرائیل تا قبل از حضرت عیسی با انبیای دیگری که خدا برانگیخته بود مخالفت کردن، حتی بعضیشون رو کشتن، مثل حضرت زکریا رو، حضرت یحیی رو سر بریدن، تا حدی که داره یک روز بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو گردن زد، انبیای تبلیغی، که این انبیای تبلیغی مثل علمای دینی که در یه دینی رسالت تبلیغ دین دارن، نکات مختلفی پخش بودن، درگیری با اینها به جایی رسوندن که اینا رو گردن زدن کشتن. در برخی روایات ما اومده انبیایی رو آوردن در لای درختای قطوری که شکاف داشت میذاشتن، درخت رو با اون پیغمبر اره میکردن. این مقدار مثلا درگیری با انبیا بوده است. ولی قولن میگفتن ما یهودیم، ما بنی اسرائیلیم، ما انبیا رو قبول داریم. تو مرحله اعتراف ظاهرا ردی نداشتن، اما تو مرحله عمل چی؟ تا این اندازه مخالفت داشتن. حالا که حضرت عیسی اومد سخن از یه دین جدید شد، نه اینکه عملا گوش نمی کردن، قولا هم شروع کردن مخالفت. نه خیر، ما اصلا قبولت نداریم، تو پیغمبر نیستی، تو فرستاده خدا نیستی، نعوذ بالله، تو جاهلی، جهل کردی، دروغ میگی، میخوای به پیغمبر، خودتو به پیغمبری نسبت بدی. لذا راجبه و قفینا من بعدهی به رسول، برای اون رسولان صحبت از بینات، معجزه، اینا رو دیگه مطرح نکرد. اما راجب حضرت عیسی حتی بینات هم مطرح کرد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، حالا عیسی رو بعدش فرستادیم بینم دادیم بهش. بعضی ها میگن که کلمه معجزه رو به کار نبرید، در قرآن کلمه معجزه به کار نرفته است. خب نرفته باشه، مگه معنای بیانه چیه؟ معنای بیانه این است، به گونه این نشانه می آورد که ادعای او را ثابت کند. مثلا بیانه معناش اینه، میگن آقا شما مدعی هستید، چه دلیلی بر اثبات ادعاتون دارید؟ خب ادعا هرچه بالاتر بود، بیانه و دلیل باید چی باشه؟ قوی تر باشه. ادعای نبوت چیه؟ از طرف خدا هستم. پس کاری باید بکنی که کار خداییه. خب اگه این کار خداییه، غیر خدا عاجزن یا میتوانن؟ غیر خدا عاجزن. از این جهت اسمش رو گذاشتن معجزه. وقت بعضیا میگن اگه اینجوری باشه، مثلا فرض کنید بنده الان بیام یه پدیده صنعتی جدیدی اختراع کنم، مثلا اتومبیل، هواپیما، یه ساخته دیگه ای. اینا رو گفتن نوشتن تو بعضی کتابام هست. خب من اولین باری که هواپیما ساختم، میام میگم شما میتونی بسازی؟ و شما که عاجزی، تا مگه اینکه بعد یاد بگیری؟ پس این معجزه، خب کار پیغمبرم اینه. اینا توجه نکردن، کم لطفی کردن. فرق معجزه با شعبده، فرق معجزه با کارهای خارق العاده کسانی که صاحب علوم غریبن در چیه؟ در ادعای نبوته و در ادعای این که قطعا کسی نخواهد توانست اظهار عجز. در این گونه کارها هیچ کدوم از این دوتا نیست. قسمت اول، کسی که میگه این کاری که من میکنم معجزه است، دلیل بر حقانیت من که پیغمبرم. اگر کسی غیر پیغمبر، شعبده بازان، مرتازان که کارهای محیر العقولی انجام میدهن، خود میدانن اگر ادعای معجزه کنن دست بالای دست بسیاره. یه دفعه از یه گوشه کسی قد علم میکنه، میگه اختیار دارید. قضیه میره فندرسکی رو، مرحوم ملا احمد نراقی در دیوان تقدیس به صورت شعر بیان کرده. کم و بیش هم هر کسی تو هر زمانی نمونهاشو میتونه ببینه. والله ایمان دارم و باور دارم همین الان اگر کسی در کره زمین پیدا بشه و بگه من کاری میکنم که هیچ کس توانش را ندارد، هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. یه دفعه یکی از متدینین برجسته گمنامی که در یه گوشه‌ای بوده قد علم میکنه، میگه خواهش میکنم بیاد میدان، حاضرم مباهله کنم تا معلوم بشه. لذا اونا میدونن همچه ادعایی نمیکنن. قضیه میره فندرسکی چیه؟ میره فندرسکی این شخصیت بزرگ رفت توی منطقه بت‌پرست، آرام آرام تبلیغ تشیع بکنه و اینا رو متوجه حقیقت شیعه بکنه. یه وقت بت‌پرستا متوجه شدن. مرحوم ملا احمد نراقی مفصل به شعر بیان کرده در تقدیس این قضیه رو، خیلی زیباست واقعا. خود اون شعر چقدر زیبا و حال بخش معنوی است. آقا بت‌پرستا تو بتکده فهمیدن مچ میره فندرسکی رو گرفتن. تو مسلمونی؟ بله. شیعه‌ای؟ بله. راست میگی؟ بت‌پرستی غلطه. بت‌خانه ما عمر میکنه، مساجد شما زود خراب میشه. آخه این استدلال شد. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، دل زیر دستان نباز شکست. خب دل زیر دستان نباز شکست ولی به کلنگ افتاده نشکست چه ربطی داره؟ حالا مساجد زود خراب میشه. خب شاید از گل و سنگ میساختن، خوب نمیساختن، شما بناهاتون رو محکمتر. اما میره فندرسکی دید با این مردم با دیچور دیگه حرف زد، گفت اون راز و نیاز، اون ذکر، اون ادعیه و مناجات که در مساجد ما انجام میشه همون مسجدی که اینقدر دوام میاره، یه بتکده شما باشه آنی خراب میشه. آقا اینا هم فوری مچ گرفتن، راست میگی، بیا این ذکر تو بتکده ما بگو ببینیم آنی خراب میشه یا نه. ایشون از میدون در نرم، خب باش فردا میام. صبح اعلام کردن جمعیت بیاد، خود میره فندرسکی اون شب چه حالی داره، اینو شعر تاقدیس خوندنیه، ناله ای میکنه در پیشگاه خدا که خدایا من در مقام اثبات حقیقت دین تو بر اومدم، به جایی رسید که باید ادعا کردم توکل به تو میرم میدون، خودت میدونی. اون شب رو تا صبح مناجات میکنه، صبح وصف حالش و مرحوم ملا احمد که تو تاقدیس میگه، جمعیت منتظر بودن دیدن میر از دور میاد، لباس سفید پوشیده، لبی ذکرگویان، بدنی لرزان، چشمی اشک ریزان، حالی منقلب، اومد رفت پشت بام بتکده، رو به کعبه ایستاد، اذان گفت، اومد وضو به سبک شیعه ساخت، اومد تو شبستان بتکده گفت برید بیرون، اگه میخواید بمونید من وقتی که دارم میرم بیرون سریع برید بیرون زیر آوار نمونید، اینقدر مطمئنه. دو رکعت نماز خون، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بتکده، شروع کرد لرزیدن، دوید میره فندرسکی، جمعیت اومدن بیرون، بتکده فرو رفت، اصلا تپه یا نموند، گویا بتکده گرد شد، گرد او را باد برد، روزگار اون بتکده از یاد برد. اونام شیعه شدن و جای اون بتکده مسجد ساختن. یه وقت اینا هست به کسی میگن، میگه باشه میام نشون میدم، راست میگید. کدوم یکی از کسانی که یه همچه قدرت هایی دارن، شعبده بازن یا مرتازن، در اثر ریاضت کارهای محیر العقول انجام میدن، جرأت کردن ادعای نبوت کنن؟ تا ادعای نبوت کنن یا اثرشون خونسا میشه، یکی میاد بالا. لذا این با اون کار فرق داره که اونو میگن معجزه، علت داره بزرگان گفتن معجزه. بحث دوم، معجزه ادعا میکنه نمیتوانید شما. حضرت عیسی اگه مرده رو زنده کرد، کور مادر زاد رو شفا داد، بیمار پیسی و غیره رو مداوا کرد، فرمود این کاریست خدایی، غیر از من کسی نمیتواند. کدوم دانشمند اختراعی، اکتشافی، پدیده‌ای داره بگه نخواهید توانست؟ فوری یک دیگه از یه گوشه بلند میشه. پس اینجا داره بگن معجزه. چرا با بعضی تعابیری که علما بزرگان رو معیار رو زحمت بهش رسیدن میخوای در بیافتید؟ گویه بنده خدایی تو زمزم یه جسارتی کرد، گفتن چرا؟ گفت میخوام معروف بشم. گفت فلانی بود که تو زمزم فلان کرد. خب اگه اینه یه حساب دیگه ای داره، وگرنه خب ببینید کسانی که حرفا رو زدن رو چه حسابی زدن. پس یک، وقتی بیانه رو برای پیغمبر به معنی معجزه گرفتن، رو ملاک گرفتن، کاری که دیگران نمیتونن، عاجزن. این کار مخصوص اون فرده و داره نشون میده. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما نشانه دادیم به عیسی ابن مریم، که اینو در اصطلاح علم کلام اومدن گفتن معجزه، یعنی کاری که دیگران نمیتونن او انجام میده، مرده رو زنده کرد. خب اگه این خدایی نیست چطور مرده رو زنده میکنه؟ اگه از طرف خدا نیست چطور میاد؟ مگه حضرت عیسی گل رو بر میداشت؟ مجسمه، قرآن میگه مجسمه مرغ میساخت، در او میدمید، زنده میشد، پرواز میکرد، بعد میگفت به اذن الله، خداست که این قدرت رو به من داده، من این کار رو میکنم. اینا نشانیست که من از طرف خدام. باز نمیخوان بپذیرین. و ایدناه به روح القدس، شب 23 رمضان من برای انا انزلنا فی لیلت القدر یه بحثی راجع به روح القدس داشتم. در روایات ما هفته گذشتم یکی از آقایون سوالی نوشت به من داد، اشاره مختصری براش کردم، اگه تشبه دارن حالا دقت بیشتری بکنن، اینجا هم جای بحثش هست. راجع به روح القدس تفاسیر مختلفی شده، در روایات ما بیانات مختلفی اومده، ولی اونی را که اکثرا قبول کردن و روش تأکید بیشتری دارن، میگن روح القدس جبرائیله، به جهت اینکه اولا روح الامین جنبه روحی داره، مقام قداست جبرائیل به حدی است که لیاقت واسطه‌ای رو داره. بعضیا روح القدس رو به معنی اون نفس رحمانی گرفتن، بعضیا روح القدس رو حتی به معنی نوعی از امکاناتی که در اختیارشون از دیگران با اینا دیگه خیلی قابل توجه نیست. اونی که در روایات و در شواهد قرآنی بیشتر قابل تأکیده همون جنبه جبرائیلی است که یک موجود برجسته است، ایدنا. اینجا یه سوال تفسیری پیش اومده برای مفسرین. خب بینات حضرت عیسی رو فرمود، این ایدنا به روح القدس که جبرائیل یا این فرشته برجسته ای ملک وحی که یه سطح بالاتری داره او رو تایید میکنه، اینو چرا دوباره تکرار کرد؟ برای انبیای دیگه به این صورت نفرمود. میگه یکی از خصائص حضرت عیسی اینه که از ابتدای ولادتش خارق العاده بودنش بیشتر جلب نظر کرد، به جهت این که اتفاقا این روایت هم داره که تایید میکنه روح القدس جبرائیل باشه. میگه حضرت مریم وقتی میخواست حامله بشه بشارت جبرائیل بود، نگران بود از این که حامله شده، جبرائیل تسلیش داد، به دنیا آمد، جبرائیل تسکینش داد، بچه رو تو گهواره گذاشت، الان مردم بیان من پاک و از خاندان پاکم منو متهم کنن چی جواب بدم؟ بهش گفت بگو بچه تو گهواره سخن خواهد گفت. بچه تو گهواره شروع کرد سخن گفتن. این ایدنا به روح القدس یعنی از همون اول نشون داد که تافته جدا بافته است، یه حسابای دیگه داره. بعضی هایی کمی دیرتر فهمیده شد. چرا این قضیه رو مطرح میکنه؟ میگه چون پیغمبری که بعد از حضرت موسی میاد میخواد بگه دیگه دوران حضرت موسی تموم شد، باید معجزات و بینات و خارق العاده ها خیلی قوی باشه، به جهت اینکه یهود لجوجه، سرسخته، عناد داره، نمیخواد بپذیره. میگه این مقدار حضرت عیسی رو غیر از اینکه آتیناه و عیسی ابن مریم مریم البینات و ایدناه و روح القدس، تازه پیدات اینجوری هم دادم. آقا این انسانی که شما خودتون یهودی ها که دیدید، حضرت مریم یه دختر پاکیزه‌ای بود، حضرت یحیی و زکریا و این بیت و غیره و اینا همه یه حسابای دیگه ای داشتن، ولادت این بچه که استثنایی بود، تو گهواره مگه حرف نزد؟ بعدش هم که معجزات بهش دادیم باز شما زیر بار نرفتید. یعنی چی؟ یعنی پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. وقتی که انسان لجوج بشه، انسان عناد پیدا کنه. بعضی وقتا بنده برخورد کردم به جوانایی، دانشجویایی که توی ضمن سوال و جواب‌ها مثلا یه همچه سوالی میکنن، ما چه گناهی کردیم؟ زمان پیغمبر نبودیم، زمان امام نبودیم، اگه زمان اون بزرگواران بودیم از نزدیک بزرگیای اونا رو میدیدیم، شاید مثلا ماها جزء اصحاب سر اونا میشدیم. نه، اینجوری نیست. اگر کسی نخواد بپذیره، کسانی بودن که 23 سال با پیغمبر بودن، تو غار سورم دست بر نداشتن، کنارشون بودن، تو هجرت هم همراهشون بودن، اما یک ذره اون همه معجزات، اون همه کرامات، اون همه بزرگی و عظمت رو اینا اثر نگذاشت. اویس قرنی پیغمبر رو اصلا ندید، ولی به چه مقامی رسید اویس قرنی؟ مسئله لجوج نبودن، عناد نداشتن و تسلیم شدنه. حالا اگر فرض کنید شما زمان امام معصوم علیه السلام بودید، مطالبی رو مستقیما از امام علیه السلام می گرفتید، حالا اون توفیق نیست، محرومیم. دو تا مسئله مطرحه. یک، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیف فرق میکنه. قطعا اونی که مستقیما از امام میتونه مطالب بیشتری دریابه، از وظیفش سنگین تره. ما به اندازه‌ای که توان داریم بگیریم و بفهمیم کار کنیم، همون ارزش رو پیدا میکنیم. دو، کراراً در بعضی بحث‌ها نظارت مقام ولایت تامه رو اشاره کردم. ما در روایات ائمه رو چشم خدا میدونیم، عین الله میدونیم، عین الله ناظره، اونها از طرف خدا ناظرن، اگه واقعا کسی از اعماق جان بخواد دستشو میگیرن، کمکش میکنن، افاضه میکنن تو همه شون. و اگر صلاح نباشد، ظرفیت نباشه، یه جورای دیگه از ما خواستن است، از ما کششه، از ما حرکت، از این طرف از اون طرف همش عنایته. عنایت به گونه های مختلفی شامل میشه. بزن یه تیکرم بگم، حیفه که بیان نکنم، قضیه مال زمان ناصرالدین شاه قاجاره تو همین تهران اتفاق افتاده، معروفه. تو یکی از شهرهای ایران عالمی در سطح بالا بود، از دنیا رفت، پسرش درسی نخونده بود، جمعیت اومدن ایشون رو جای پدر بگذارن. ایشون هم تصور این کلا یه مقدار درس خونده ولی واقعا نخونده بود، خودش هم اعتراف به حق نکرده و اومد و یه مدتی مردم رو اداره کرد، صداقت داشت، صفای باطن داشت، منقلب شد. یه روز همه جمعیت رو مثل نماز عید فطری، مثل شب قدری که تجمعی از تو شهر، رفت بالای منبر و گفت مردم حقیقتش من سواد ندارم، مسائلم بلد نبودم، حرفایی هم به شما زدم نمیدونم راست یا دروغه، حالا پشیمون شدم، در این لحظه میخوام که به شما بگم سراغ یه عالمی برید که واقعا بتونه از عهده بر بیاد. جمعیت بهشون برخورد، آقا ما رو مچل کردی، این مدت توهین کردن، از شهر بیرون کردن، دید دیگه تو این شهر هم نمیتونه بمونه. بالاخره آقازاده بوده و عنوانی داشته و حالا هم رو شده همه قضايا، ولی صداقت داشت حق رو بگه. اون زمان حوزه قم نبود هنوز، تهران دو تا حوزه بود، دو تا از شخصیت‌های بزرگ هم در این حوزه تدریس می‌کردن. ایشون راه افتاد بیاد تهران، برم بالاخره تو یکی از این حوزه‌ها به صورت گمنام یه مقدار حالا درس بخونم. به دروازه تهران رسید، خب ناشناس، غریب، از شهر رانده شده، نمیتونه تو شهرش هم کسی پیدا کنه کمک بخواد، چه بکنه؟ همینجور که متحیر بود یکی زد رو شونش، آقای فلانی اسم رو برد، برگشت یه آقایی به ذهنش گذشت، حالا یکی از مریدای پدر ما بوده تو شهر، مثلا عنوانی داشتیم، قبلا اومده تهران، شاید قضايا رو نمیدونه، ما رو میشناسه، حالا یه آشنا پیدا کردیم خدا رو شکر. برگشت، بله این دو ریالی رو بگیر آقا جون، دو ریال اون موقع خب خیلی بوده، این دو ریالی رو بگیر برو یه اتاق فلان جا اجاره بکن، جامع المقدمات هم تهیه کن، فردا برو اون مدرسه پیش فلانی آیت الله وقتش که دیگه القاعده دروس ابتدایی درس نمیده، بگو این درس رو به شما درس بگی، و اون مدرسه هم برو، اونم آیت الله وقتش بگو این درس رو، دو تا درس ابتدایی، نگرانم نباش، منم بهت سر میزنم، خرجیتو بهت میدم. اینو میش توجه نکرد، رفت اتاق رو راحت بهش دادن و کتاب از صبح اومد رفت پیش اون آقا در مقام مرجعیت آیت الله، آقا این درس رو چشم بیا. اطرافیا تعجب کردن، چون چطور حاضر شد مثلا تو دوره دکترا درس میگه برای دبستان درس بگه. گفت چشم. اون دومی هم گفت چشم. مدتی میرفت و میومد و عادی، اون آقا میومد و سر میزد و پولشو میداد و خرجیشو میداد، اینم درس میخون. تزکیه صورت بگیره، تصفیه صورت بگیره، دل پاک بشه. دل ما آینه است، آینه اگر پاک باشه رسالتش انعکاسه، حالا اگه منعکس نمیکنه معلومه که تار شده دیگه. لازمه دل اینه. نگید این حرف حرفای درویشیه، حدیث میخونم، من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. حدیث دیگه بخونم، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. یه حدیثه که و هاکذا که حالا بحثیست. آقا یه شبی مهمانی برای استاد اومد، پیش مطالعه میکرد، کتاب رو باز کرده بود بخونه، مهمان اومد رفت تو اتاق پذیرایی، از مهمان پذیرایی کنه، بچه ها شیطنت کردن، کتاب تو دست پا نمیدونم چی شد کجا افتاد، صبح استاد اومد درس بگه یادش رفت که دیشب پیش مطالعه کرده، سه کتاب من چی شد؟ شاگرد دفعه گفت آقا ناراحت نباشید، دیشب که مهمون براتون اومد بچه ها کتاب بردن فلان جا. تو از کجا میدونی؟ خودش هم حالا دیگه در تصرف قرار گرفته، چیزی متوجه نیست. گفت یه آقایی است که به من سر میزنه، خرجی میده، ایشون فرمود بیام پیش شما درس بخونم، ایشون دیشب به من سری زدن، فرمودن فردا استاد اگه اونجا گیر کرد بهش بگو ناراحت نباش کتاب اونجاست. استاد فهمید قضیه چیه، دیگه نتونست درس بگه، منقلب، حالی به حالی شده. میشه از این آقا وقت بگیری من بیام پیشش؟ گفت لازم نیست، میارمش اینجا، خیلی وقتا میاد پیشم، این دفعه اومد میارم. حالا استاد متوجه قضیه چیه، گفت حالا اگر دیدی بگو که کی من چجوری میتونم بیام. استاد منقلبه دیگه، بیمار شد، درسم نمیتونه بگه، افتاده. خب از ناحیه صاحب ولایت تامه باید جواب بیاد، چی جواب میدن، چی میگن؟ اتفاقا تا فردا منتظر بودیم برای درس بیاد، نخوابیده و تب و لرز و حالی فردا صبح شاگرد از دور اومد، تا اومد گفت دیدی آقا رو؟ گفت بله اتفاقا دیشب داشت باوردن. خب چی گفت آقا؟ گفت اتفاقا من با آقا عرض کردم که استاد ما فرمودن که شما رو ببینن، گفتم میارم. آقا فرمود که به ایشون بگید لازم نیست شما بیاید پیش ما، کاری بکنید ما خودمون بیاییم. تا اینو گفت استاد غش کرد، شاگردم رفت. استاد به هوش اومد، این طلبه کو؟ گفتن نمیدونیم، رفت. برید اون مدرسه ای که اونجا درس میخوند سراغ. رفتن اون مدرسه، گفت امروز برای درس نیومده. چی شد؟ استاد اولی به دومی گفت، دومی هم زد تو سر خودش، ای وای این اینجوری بود، من دیدم زبونم بند اومد تا گفت این درس رو بگو، دیگه هم طلبه رو ندیدن کجا رفت. ولی خواست، یه لحظه خواست، خدایا تو را به قلب امام زمان، تو را به جان امام زمان، تو را به روح امام زمان قسمت میده، در قلب ما هم این تحول، این آمادگی و این خواستن رو قرار بده. لذا اگر بخوان خدا تایید میکنه، خدا کمک میکنه، خدا دست انسان رو میگیره. یه بحث دیگری است. همه مشکلات از این وره، از اون وره هیچ مشکلی نیست، همه مشکلات از این وره. اگه بنا بشه از این طرف صداقت و صفا و خواست باشه، اون چنان کمک میکنن، اما اینم ساده نمیدن، یه مقدار زحمت داره. چون هر چیزی که مجانی گیر بیاد، راحت به دست آدم بیاد، آدم قدرشو نمیدونه، حاضره که راحت از دست بده. عشق میخواد، نصف شبا ناله زدن میخواد، تزکیه درون میخواد، اون حساب دیگری داره. حالا بگذاریم از این قسمت. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. نه، ما این نشانی ها رو دادیم به حضرت عیسی که دیگه شما بهانه جو نباشید، ببینید دیگه اگه میخواید حق رو بپذیرید این حق دیگه. اما وای از مردمی که لجاجت و عناد اونا رو میگیره. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم. وای از این قسمت آیه. خدایا کمکمون کن مصداق این مطلب نباشیم. حالا چیه؟ هوای نفس اینجا گفته، نپذیرفتن هوای نفس. این یک کمی وقت میگیره، اجازه میخوام به من وقت بدید، اگرم نرسیدیم آیه رو تموم کنیم عیبی نداره، عمری باشه جلسه بعد آیه تموم بشه. ولی نفس، هوای نفس، مخالفت با هوای نفس، درگیری هوای نفس، نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، اینا یک کمی توضیح داده بشه تا جان مطلبی که میخواد بگه چرا بنی اسرائیل لجوجن، معجزات رو دیدن، بینات رو دیدن، تأییدات روح القدسی رو دیدن، بازم نپذیرفتن، زیر بار نرفتن، ای از کجا آب میخوره؟ و ما مردم اگر خدایی نکرده از این مشکلات در وجودمون باشه چه مشکلیه؟ در آیات قرآن به چشم میخوره انسان جسم دارد، بدن. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، سوره مؤمنون آیه 12 به بعد، تا اونجا که علقه و مزغه و کسون العظام لحما، و تا اونجا ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه دادیم. حدیث از امام علیه السلام، ثم انشأناه خلقا آخر ای نفخت فیه من روحی، یعنی یه خلق دیگه دادیم، یعنی روح در او دمیدیم. یه خلق اینه، این بدن از نطفه و علقه و مزغه و کسون العظام لحما، و یعنی چی؟ این گوشت و پوست و استخوان، این جنبه های جسمی و بدنی ما. یه جنبه دیگری که نفخت و فیه من روحی، از او از روح دمیدیم، صحبت روحه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اینا یه بحثه. در آیات قرآن و روایات باز هم به چشم می‌خورد. ببخشید آیه، کیف من معذرت کنید، من یه چیزی از نوشته بکنم، ممنونم. در آیات و روایات هم باز هم به چشم می‌خوره مسئله نفس، نفس انسانی مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه
ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه و نفس و ما سواها فالحمها فجورها و تقواها. اشاره شده ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی. این هم گفته شده لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. این هم باز گفته شده. نفس چیه؟ آیا جسم داریم، روح داریم و نفس؟ اهل فن با توجه به یک سلسله مقدمات مفصل که بحثش رو نمیخوام اینجا مطرح کنم و خسته کننده هم هست و دشوار، کاری ندارم، فقط اون نتیجه رو که میخوام بگم راجع به نفس، میگن روح وجودیست از عالم ماورا، جسم وجودیست مال عالم ماده و این عالم خاکی، روح تجلی عالم ملکوته، جسم مال عالم ملکه. اون رابطه‌ای که بین روح و جسم برقرار میشه یا اون حالتی که روح به بدن وابسته میشه، در بدن قرار میگیره، اینو بهش میگن نفس. یعنی نفس چیز جدایی نیست. فرقش با روح چیه؟ روح به ما به فقط روح، او جدای از جسم، جسمانی هم نیست، اقتضای عالم روحانی داره، جز پاکی و ارزش و دیدن عالم بالا هیچ چی دیگه‌ای براش مطرح نیست. ولی وقتی به جسم پیوسته شد، به جسم ملحق شد، همراه جسم شد، یه حالتی پیدا میکنه که از یک جهت در ارتباط با عالم بالاست، جنبه روحیشه، از یک جهت با عالم ماده است، جنبه مادیشه، اینو بهش میگن نفس. لذا نفس شد دو کشش پیدا میکنه، به اقتضای اصل روحیش هی میخواد پرواز کنه بره بالا، به اقتضای وابستگی به مادیش میخواد تو این عالم مادی بمانه. هوای نفس یعنی وابستگی روح به بدن، جنبه های مادی پیدا کردن. مبارزه با نفس یعنی این هواها رو کوبیدن. تشبیه کنم، نفس مثل مرغیست که دوتا بال داره، میتونه پرواز کنه بره بالا، زنجیرهایی هم میتونه به پاش بسته بشه او رو نگه داره پایین. هوای نفس اون زنجیرهاست که مرغ روح ما رو میبنده تو عالم ماده، نمیذاره پرواز کنه. مبارزه با نفس، جهاد با هوای نفس، یعنی این زنجیرها رو بریدن، پر رو آزاد کردن، پرواز کنه بره بالا. ای خوشان لحظه که اندر انجمن، روح یابد ارتباطی با بدن، پس ز مرداری برونش آورد، هم حیات از قاف و نونش آورد. مجلسی بس خالی از نامحرمان، نیز غیر دوست نامی نی نشان، نه فلک در زیر پا انداخته، تنز جمله ما سوا پرداخته، روی دلبر دم بدم بیند همی، غیر دلبر او عدم بیند همی، هم ببیند خالی الا از نگار، قلب و چشم و باطن و هم آشکار، تا رسد اونجا که ناید در بیان، شاهد صدقش نباشد جز عیان، هر که آری خالی از اقیار شد، لایق و شایسته دربار شد، مظهر آثار سبحانی شود، مورد الطاف رحمانی شود، بس غیور است این نگار دلفریب، خانه دل خواست خالی از رقیب، پس در دل را تو جز بر او ببند، تا ببینی جای خود را ارجمند، ارجمند اما ز حسن خوی یار، اسم اگر خواهی فزون از صد هزار. وقتی این جنبه روحی، خود قرآن گفت روح چی؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، مال امر ربه. این تجلی امر رب که اومد، اگر بخواد جنبه روحی پیدا کنیم، غیر یار، غیر حق، غیر خدا، نه چیز دیگه براش مطرح نیست، او رو نگاه میکنه، این نفس شده نفس مطمئنه، به جایی میرسه میگه برگرد بیا پیش خودم، تو مال خود منی، ارجعی الی ربک راضیت هم مرضیه، ارجعی برگرد، یه رفتنی داره که میگه برگرد، انا لله و انا الیه راجعون. اما اگر رفت همونجا موند، غرق شد، دیگه بر نمیگرده، میگه نفس اماره است،
نفس لوامه است، تو همون مرحله دل خوش کرده، بذار همونجا بمونه، تو همون وادی باشه، این باز نگشته. هوای نفس یعنی این بعد الهی، وقتی اومد تو این عالم ماده بعد الهیش یادش رفت، بعد مادی رو تو خودش گرفت. بدترین و خطرناکترین جنبه هوای نفس که این آیه داره اشاره میکنه چیه؟ استکبار. استکبار باب استفعال از ماده کبر، تکبر ورزیدن. حالا آیه رو بخونم بعد شاهد باز بیارم. افکلما جاءکم رسول، اولا رسول از طرف کیه؟ از طرف خالق روحه، لذا مؤید به روح القدسه، ایدنا به روح القدسه. شما انسان اگر اون بعد روحی نداشتید، ارجعی الی ربک براتون مطرح نبود، سیر الالله دیگه مطرح نبود. یه گرگ ها که گرگ رو از درندگی نجات بده، به یه گرگ بگه آخه درندگی نکن، نه خیر، اقتضای طبیعتش این است. اما برای انسان پیغمبر میفرسته، یعنی از طرف اون خدا خالق روح کسی میاد بگه انسان برگرد، کجایی؟ تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. افکلما جاءکم رسول، حالا رسول میاد، اما جاءکم بما لا تهوا انفسکم، یه چیزایی میاره، نگفت با نفس شما مغایره، با هوای نفس شما سازگار نیست. اگر نفس باشد جز اون چه که خدا گفته، هیچی دیگه براش مطرح نیست. لذا هرچه ما خود را از آلودگی ها بزداییم، پذیرش حق در ما چیه؟ بیشتره. علتی که نمیپذیریم چیه؟ شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، خیلی حدیث جانانه است تو اصول کافیه، یا ابن رسول الله وقتی پیش شما با شما میشینم انگار اصلا تو دنیا نیستم، یه حالی پیدا میکنم، از گناه بیزار میشم، از دنیا بدم میاد، از این پستی ها متنفر میشم، دلم میخواد توی عالم دیگه سیر کنم، کیف میکنم از اون حالی که پیدا میکنم، ولی وقتی از پیش شما میرم کم کم یادم میره، با سرگرم همی زرق و برق زندگی میشم، چه کار بکنم؟ سوال خیلی قشنگه، سوال کنندم نشون میده که دقیقه. امام علیه السلام فرمودن اصول کافی است، اگر همیشه اون حالو داشتی تو دیگه فرشته بودی. یعنی یک، نه همیشه نمیشه، بالاخره ما خور و خواب هم داریم، بالاخره ما تو این عالمیم، یه سری اقتضاعات این عالم رو هم داریم، اما اگر اون حالت، نقل به معنا اینجا عرض میکنم، به فکر اون حالت معنوی نیفتی و تقویت نکنی بیچاره ای. تمام حرفایی که برای ما زدن با هوای نفس مبارزه کنید که جهاد اکبر است، پیغمبر از یه جنگی که شهید دادن، کشته دادن، زحماتی رو تحمل کردن، امکاناتی از اینها از نظر ظاهری مادی از دست رفت، برگشتن جمعیت زخمی، مجروح، خسته، حضرت فرمود که آماده باشید برای جهاد اکبر. یا رسول الله جنگی دیگه در پیش بزرگتره، فرمود بله، با کی؟ با نفستون، با نفستون. این نفس، نه ذات نفس هست که این هوای نه، یعنی وقتی در درون من این هواها، این امیال، این منیت، این خودخواهی، این گرایش به گناه، این وسوسه برای لغزش گل میکنه، از گردان گردان لشکری که در مقابل من میخواد بیسته خطرناکتره، فرمود با او باید مبارزه کنی. در این امیال ها که صد هزاران دام و دانه است، ای خدا ما چو مرغانی حریص و بینوا، دم به دم پا بسته دام نویم، هر یکی گر باز و سی مرغی شویم، میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم، ای بی نیاز. ریشش رو در این آیه فرمود استکبار است، تکبره. ابلیس علتی که رنده شد چی بود؟ ابا و استکبر. خدا فرمود ابلیس چه سجده نمی کنی؟ بهت میگم سجده کن با آدم. انا خیرون منو، ای من اختیار داری، انا خیرون منو، خلقتنی من نار و خلقت او من تین. آقا بروش یه نصف شبی بشین عشق بریز، من مگه چیکار کردم؟ منیت. آقا گاهی پاشو رو سجاده ناله بزن، گاهی دست پدر مادر رو ببوس، کتاب بخون، تو مجالس شرکت کن، زیارت اموات برو، تو امامزاده های سری بزن، هی زنگار رو از دل. آخه من مگه چی؟ من بله، وقتی با خود خلوت میکنم یه هفته رو نگاه کنم، یه وقتی یه جوانی از دنیا رفت، خدایش رحمت کنه، خیلی پاک بود، خیلی پاک بود، یادم نمیره 10-12 سال قبل بود، یه روزی اومد منزل ما، تا نشست شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده، چرا گریه میکنی؟ دست کرد تو جیبش یه دفترچه در آورد، تا خواست بگه باز گریه امانش نداد. من صبر کردم که من آرامش پیدا کرد. گفتم حالا چی شده؟ گفت که به من گفته بودی یه نمودار بکش کارهای هفته تو، آخر هفته یادداشت کن چند تا کار خوب کردم، چند تا کار بد کردم، کارهای خوب نمودار بالا به سمت بالا، کارهای بد و فلش به سمت پایین، بعد چند هفته مقایسه کن ببین هر هفته میگذره کدوم یکی داره قوی تر میشه. دو سه هفته است که من نگاه میکنم کارهای بدم بیشتره. زد زیر گریه، واقعا ناله میزد. خب حالا ما واقعا خودمونیم. یه هفته آخر شب، این نصف شب جمعه پاشیم، یه هفته گذشت چی کار کردیم؟ چند تا دل شکستیم؟ چند تا دروغ گفتیم؟ خدا تو را به اسم عظمت، تو را به جلال جبروتت، تو را به اولیاءت قسم میدیم ما میخوایم خوب بشیم، نمیتونیم، کمکمون کن، دستمونو بگیر، تو یاری کن. خدا به خودت قسم، راست میگم، من از زبان خودم میگم، شما اگه قبول دارید به خدا بگید، ندارید منم راهنمایی کنید بهتر بگم. خدا ما میخوایم ولی بیشتر از این از ما بر نمیاد، تو کمک کن. دلمون میخواد پاک بشیم، دلمون میخواد با تقوا بشیم، دلمون میخواد از این آلودگی ها جدا بشیم. این آلودگی ها وقتی دور دل ما رو میگیره، مثل یه اتاقی که دود در او فراوان بالا رفته، تاریک کرده فضا رو، تو فضای تاریک شما بهترین مضمون کلام خدا آیه رو با بهترین خط با تزیین تابلویی به دیوار زده باشی، نمیبینم. میگه شما چه آیه رو دود گرفته؟ دنیای قلب منو دود گناه گرفت، دنیای روح من و آلودگی های هوای نفس میگیره، وقت به کجا میرسونه؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم. هوای نفس خوشش نمیاد، اما نفس اگه پاک باشه میدوه به طرف کلام. نفس شده اویس قرنی، چگونه میدوه؟ نفس شده ابوذر غفاری، چگونه میدوه؟ نفس شده سلمان فارسی، چگونه میدوه؟ نفس شده حنظله غسیل الملائکه، شب عروسی خودش میدوه به سمت پیغمبر و به اونجا میرسه. اما نفس شده اونی که دیده پیغمبر راجب زهرا سلام الله علیها، میگه ابوها فداها و هی ام ابیها، اما مقام دنیا و تکبر کار به جایی میرسانه که سیلی به صورت زهرا بزند. این انسانه دیگه. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم و فریقا کذبتم و فریقاً تقتلون. پناه بر خدا، هوای نفستون نمیپذیره. مفسرین اینجا فرمودن چون روی سخن با بنی اسرائیله، بنی اسرائیل زمان پیغمبر رو مطرح کرده که شما بینات رو دیدید، معجزات رو دیدید، فهمیدید که این انبیا حقن، اما منیت این که پیغمبر ما بود، این تعصب، این حالت یک حالا نوعی حس ناسیونالیستی، من کی آقا؟ اصلا منی نیست تا مال من باشه. اون هفته گفتم، بازم تکرار میکنم، زیباست یه بزرگی میفرمود، من به این شعر بابا طاهر خورده میگیرم: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، اون چرا جانان پسنده. گفتم من کیه؟ منی نیست، هر چی بگی. چشم، حالا البته بابا طاهر توجه داشته، میخوادم همون دید رو بگه، به هر حال اون وظیفه پیروی که داریم اشاره بکنه، ولی آقا مال ما بود، ما کیه؟ هر چی هست نیست، مال خداست، ما بنده خداییم. حالا خدا اراده کرد زمان حضرت موسی تموم شد، خب چشم، زمان حضرت عیسی تموم شد، خب چشم، اما شما این منیتتون اجازه نمیده، تکبرتون اجازه نمیده. همونی که در صدر اسلام هم باعث شد قبیله ما، عشیره ما، دسته ما، قوم ما چنین چنان. حضرت مظلومیت ائمه برای همین بود که اینا می‌خواستن رو تعصبات قبیله‌ای و قومی و غیره حرکت. من اصلا مطرح نیست، لذا استکبرتم، تکبر ورزیدید، و فریقا کذبتم. در اثر فا اینجا داره و بله باید فا داشته باشه، به استکبرتون ففریقن، درست ففریقن کذبتون، ففای نتیجه است. یعنی در زبان عربی گاهی فا رو برای معنی نتیجه میرسونن. مثلا فرض بفرمایید میگه این غذا رو خوردی در نتیجه بیمار شدی، یعنی نتیجه اون غذا خوردن این بیماری بود. این دارو رو خوردی و شفا یافتی، خوب شدی، یعنی نتیجه اون دارو خوردن خوب شدن بود. استکبرتم و فریقاً کذبتم، تکبر ورزیدید در نتیجه یه عده‌ای رو تکذیب کردید، گفتید ول کنید این حرفا چیه، گوش نمیدیم. من حالا اگه تو زندگی شخصی خودم، یا رسول الله مسلمونم، ایمان به تو دارم، تو رو پیغمبر قبول دارم، اما فرمودی نماز بخون نمیخونم، تکذیب قولی فعلی پیغمبر هست یا نیست؟ تکذیب میشه یا نمیشه؟ یعنی من میپسندم نماز نخونم، پیغمبر و خدا پسندیده نماز بخونم، پس من بر پیغمبر و خدا چیه؟ ترجیح داره، چون پسند من اینه، پسند پیغمبر یه چیز دیگه است. من اونی که میپسندم، این تکذیب در اثر منیت. حالا اگه من مطرح نبود، پیغمبر گفته نماز بخون، چشم. پیغمبر گفته خمس بده، چشم. پیغمبر گفته برو خودتو به کشتن بده، چشم. او صاحب اختیار منه، منی مطرح نیست. آقا عبد در مقابل مولا چه کار است؟ مولوی حالا هر کی هست، هر چی هست، مثنوی هر چی هست. ببینید چقدر این حرف قشنگه، چقدر این حرف قشنگه. گفت بر بنده ای داشت سلطانی، به اطرافیان و وزرا و درباریان و دیگران اون توجهی که باس میکرد نمیکرد، ولی بی بنده ای غلام سیاه پوست بد چهره خیلی توجه داشت. برای دیگران سوال شد، سمبولیکه. گفت چرا اینقدر؟ گفت یه روز به همه تونشون میدم، همه رو دعوت کرد، همه جمع شدن، یه کاسه عتیقه دستور داد به هر کدوم بدن، به هر کدوم دادن. گفت جمعیت میگم یک آماده، دو دستا بالا، سه بندازید بشکنید. سه غلام فوری کاسه رو انداخت شکست، بقیه کاسه ها رو دست نگه داشت. به بقیه گفت چرا کاسه رو نشکستید؟ کاخ قیمتی حیفه، خواستیم تو کاخ شما بماند. به غلام گفت شما چرا شکستی؟ گفت قربان قیمت امر شما گرونتر بود، خواستم امر شما نشکند. علی اصغر و علی اکبر برای امام حسین چقدر قیمت داره، اما در مقابل امر خدا چیه؟ نه. خدایا تو میخوای ان الله شاء ان یراک قتیلا، چشم تو گودال قتلگام دست پا میزنم، میگم الهی رزن به رضایک، اونی که تو میخوای، لذا امر تو رو میخوام نشکنه. زینب کبری سلام الله علیها برای امام حسین، مگه شوخی مقام زینب؟ امام حسین زینب شناسه، اما خدایا تو میخوای این زینب اسیر بشه که ابن زیادی در کاخش به این زینب توهین کنه، چون تو میخوای، چشم، راضیم، برام مسئله نیست. لذا و فریقاً کذبتم، این منیت باعث شد که ادعی تکذیب کنن نپذیرند. و فریقاً تقتلون، اما ففریقاً تقتلون، نتیجه استکبارم این بشه با یه عده در بیفتید و اینا رو بکشید. یعنی انقدر عناد و مخالفت در اثر تکبر بالا بگیره، یا پیغمبر رو تکذیب کنید، یا حتی به اونجا برسید بیستید رو بروی پیغمبر و باش بجنگید. مگه کربلا نیستادن؟ چی مطرح بود؟ ها ریشیابی کنید. یزید میگه من دیگه، من باید حاکم بشم، من مطرحه. خب حالا این پله پله شروع میشه، کم کم شروع میشه. یه جوونه ای که تو درخت پیدا شده، تو این فصلایی که کم کم هوا داره رو به گرمی میره، یه جوونه درخت زده، یه دونه تلنگر بهش بدنی میشکنه، میفته، بذار بمونه، کم کم میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، میشه یک شاخه تنومندی که یه اره و تبر قوی هم برداشتی، هرچی میزنی عرق میریزی، خسته شدی میگی میخوام این شاخه رو ببرم، نمیتونم. میشه کمک کنید؟ هوای نفس در درون ما اینجوریست. همه ابتدایی که یه جوونه زد، جوان گریه کن، ناله بزن، توبه کن، استغفار کن. خدا جوانه حسادت، جوانه تکبر، جوانه شهوترانی، جوانه حق زیر پا گذاشتن، جوانه باطل رو گرویدن داره در درونم جوانه میزنه. زود یک تلنگر پر میزنم، میگم برو، من با امام زمان آشتی کردم، میخوام برم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اما اگر بنا شد امروز بی توجه جوونه قوی میشه، قوی میشه، قوی میشه، کار به اونجا میرسه، زهرا سلام الله علیها میگه ایهن بنی غیله،
به مردم مدینه میگه آی بنی قیله، وای بر شما، نمیشنوید از اعماق دلم دارم ناله میکشم، یکی جواب نمیدید؟ زهرا ناله بزند کسی جواب بهش نده. اون وقت اون کسی که میدونست زهرا سلام الله علیها چه کشیده است، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام ابن عباس عموی پیغمبره. شما دیگه به اینجا رسید بس، اجازه بدید بریم امشب در خانه علی و زهرا سلام الله علیهما و این دو رو شفیع قرار بدیم به درگاه خدا و از خدا بخوایم قلب ما رو پاک کنن، قدرت تزکیه نفس بدن. آخر سال معمولاً خوله ها رو دارن خونه تکانی میکنن، گرد و غبار ها رو دور میریزن، منازل رو تمیز میکنن. آی خدا میشه یاری کنی در این آخر سال ما خانه دلمون رو یک خانه تکانی بکنی؟ و مضمون یا محول القلوب یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال، مصداق پیدا کنه که حول حالنا الى احسن الحال، حالمون دگرگون بشه و انشاءالله بتونیم در آستانه سال جدید بفهمیم که توی عالم دیگه ای قرار گرفتیم یا نه. علی دل بسته زهرا سلام الله علیها، زهرام دلبسته امیر المؤمنینه، اسمام خدمتگزار امینه و راستین این بیته. اسمام میفهمه جون دادن زهرا برای علی چقدر گرون تموم میشه، لذا زهرا به اسما گفت اسما یه جوری علی رو از خانه بیرون کن، شاید شاهد جون کندن من نباشه که به او کمتر سخت بگذره. اسما میگه اومدم به هر زحمتی از علی و بچه ها خواهش کردم، برید مسجد دعا کنید شاید خدا به زهرا شفا بده. میگه اینا رو روانه مسجد کردم، زهرا منو صدا زد، وضوعی ساخت و نمازی خوند و آدابی به جا آورد و بعد گفت اسما از خونه برو از اتاق برو بیرون، لحظاتی بعد بیا منو صدا بزن، اگه جواب دادم هیچی، اگه ندادم برو علی رو صدا کن. اسما میگه پشت در نشست، قلبم می لرزه، خدایا گویا کائنات به لرزه افتاده، عرش الهی گویا می لرزه، چی می خواد بشه؟ لحظاتی بعد لرزان و ترسان در اتاق وا کردم، دیدم زهرا رو به قبله خوابیده، پارچه ایم رو خودش انداخته. گفتم یا بنت رسول الله، یا ام الحسن و الحسین، یا زوجت ولی الله، جواب نشنیدم، دوان دوان به سمت مسجد رفتم. وقتی حالت من و علی دید، رنگ چهره علی عوض شد، لرزید، با صورت به زمین خورد و به سمت خانه شروع کرد دویدن. گفتم علی چه خبره؟ در هیچ جنگی نلرزیده ای و این گونه بیتابی میکنی؟ گفت اسما دست از دلم بردار، ستون زندگیم کشیده میشود و رکنم از من گرفته میشود. اسما میگه پشت سر علی دویدم، وقتی به در اتاق رسید گفت یا فاطمه مت زهرا، یا بنت رسول الله، جواب نشنیدم. علی آمد، پرده رو از رو صورت زهرا برداشت، صورت خودش رو به صورت زهرا نهاد، گفت دختر رسول الله، تو رو به جان بابات با علی اندکی سخن بگو. یه وقت اسما میگه دیدم زهرا چشم باز کرد، تا چشمش به علی افتاد، گفت علی گریه کن، چون گویا اونقدر بغض گلوی علی رو گرفته. زهرا فکر کرد اگه الان علی گریه نکند گویا از شدت رنج سکته می کند. علی جان گریه کن.